بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. منشأ اختلافات كثيرة در روايات ما، بعضی ها تصور کرده بودند کثرت التقیه، روایات تقیعی زیاد وجود دارد، این باعث اختلاف شده و روایات تقیعی منحصر نیست در موافقت العامه، بسا در مخالفات عامه هم تقیه وجود دارد. شیخنا فرمودند ما این مطلب را قبول نداریم. منشأ اختلافات کثیره وجود تقیه زیاد نیست، وجود دارد ولی نه این اندازه که منشأ این همه تعارضات و اختلافات باشد، چنانچه بعضی ها توهم می کنند منشأ اختلافات وجود اخبار مکذوبه و مدسوسه است. این هم از نظر علمای مشهور ما پذیرفتنی است، چون اخبار ما منقح و مهذب شده است. با دقت زیادی کسانی که ماهر در این علم بودند، با دقت‌های زیادی این اخبار را گرفتند و در اصول ما ضبط نمودند. تک تک خبر کاذب در میان اینها پیداست، اونقدرها نیست که موجب این همه اختلافات بشود. به عقیده شیخنا منشأ اختلافات ارادت خلاف الظاهر. خیلی جاها ائمه علیهم السلام کرمودند و اراده خلاف ظاهر داشتن، حالا یا قرینه داشته در اثر تقطیع از بین رفته، یا قرینه حالیه بوده به دیگران نرسیده، قرینه منفصله بوده انتماس حاصل شده، یا لمصلحت قرینه را مخفی، بالاخره منشأش عادت و خلاف ظاهر، چیزی دیگه نیست. قرینش را چون ما نداریم، فلیزا میبینیم دوتا خبر با هم تعارض کرده ان. اگر قرائنش را داشتیم میفهمیدیم که نخیر هیچ تعارضی با هم ندارن، بیشترش از این قسم. مؤیداتی ذکر میکنن مرحوم شیخ به این نظرشون، یکی این که ببینید علمای بزرگ ما از جمله شیخ طوسی رحمه الله وقتی به خبرین متعارضه میرسد، توجیهی برای اینها ذکر میکند. شاید نبوده جایی که شیخ طوسی از متعارضه بگذرد بدون ذکر توجیه و جمع بینهما، ولو توجیه بعید. اینجا نکته ایست، نمیدونم بالاخره به این نکته آشنا شدید یا نه. آخرش نه اینکه شیخ طوسی همه را به صورت جمع مقبول توجیه کرده سا، وظیفه یه مطلب است، احترام به روایات مطلب دیگر. شیخ طوسی وظیفه خود را آشناست، اونجا که جای جمع مقبول است جمع می کند، نص و ظاهر و ازهر و ظاهر، میزان داریم دیگر، حرکتمان روی میزان باید باشد. هر کجا که مورد جمع مقبول نیست وظیفه دارد الاقصد راجح و طرح المرجو، اگه مساوی بودن ازم فتخیر، اون به جای خود، وظیفه عملی به جای خود. احترام به روایات هم مسئله دیگری است. بعد از آنی که به وظیفه خود عمل می کند شیخ طوسی، برای اینکه یه احترامی به روایات گذارده شود، اسمش را میگن جمع تبرعی، یه وجه الجمعی برای اینها ذکر میکنه. یحتمل مراد از این حدیث این چنین باشد و یحتمل مراد از این یکی این چنان باشد که با هم دیگه تعارض نکنند. اینا میگن جمع تبرعی. ساده تر بگویم که دیگه همه و همه کامل متوجه بشون که چه گفتم. سمن العذرت سهتون ولا بعث ببیع العذره، این دوتا با هم تعارض داره و قابل جمعی عرفی هم نیستم به حسب ظاهر. شیخ طوسی وظیفش رو عمل می کند. وظیفش چیه؟ هر کدوم راجح عقص می کند، هر کدوم مرجوح کنار می زند، برو بابا. یا مساوی هستن، احدهما را اختیار میکنه. فرض بفرمایید شیخ طوسی اختیار میکند این حدیث را، سمن العذره سهتم، و در رساله هم می نویسد خرید فروش عذره مطلقا حرام است، چه عذره طاهره چه عذره نجسه. خب چه کار کرد شیخ طوسی؟ احد خبرین را عقص کرد و مطابقش هم فتوا داد. این تمام شد این وظیفه. زپس به عنوان احسان، به عنوان تبرع، به عنوان احترام گذاری به روایات میگوید و یحتمل از اولی مراد عذره نرجسه باشد و از دومی مراد عذره طاهره باشد. اینه میگن جمع تبرعی. دیگه گمان میکنم برای کسی کوچکترین سطره در مورد جمع تبرعی نماند. مقصود این بود. حالا شیخنا می فرماید ببینید شیخ طوسی که این جمعه ها را ذکر می کند به نام جمع تبرعی، معید گفتار ماست که منشأ اختلافات اراده خلاف ظاهر و نرسیدن قرینه به ما. معید دیگر این است که خیلی جاها ائمه ما مطلبی را فرمودن، زپس خودشون تصریح فرمودند که مراد ما خلاف ظاهر بود. وقتی ائمه ما چند جا خودشون تصریح فرمودند، انسان حساب دستش میاد، انسان میفهمد این یکی از سلیقه های ائمه هدا علیهم السلام بوده. اون دو حالا یه وقت فرمودند که من اینجا اراده خلاف ظاهر داشتم، یه وقت نفرمودند. بله منظور که این همچه سلیقه بوده. حالا مصلحت چجوری بود که در درس قبلی خوندیم؟ معید سوم بر این مطلب که منشأ اختلافات اراده خلاف ظاهره، معید سوم، معید خیلی عالی، در بعضی از روایات ائمه ما می فرمایند اگر حدیثی به شما برسد و به نظر شما قابل قبول نباشد، مبادا ردش بکنید. به محض اینکه دیدید به نظر شما مقبول نمیاد، دور بیاندازید. نه، این کار را نکنید، این وظیفتون نیست. معناش چیه؟ معناش این است که کسی را ما اتفاق افتاده است که ما کلامی را گفته ایم و ازش معنایی را اراده کردیم که خیلی به نظر شما بعید میاد، اصلا نمیتونید به این آسانی اون معنا را پیدا بکنید. در زمان سابق، مخصوصا در اواخر دوران طاغوت قبل از انقلاب، بله، بین ایده از روحانیون متداول شده بود رد الحدیث. بله، اینم یکی از ترقیات بله روحانیت اون روز شده بود. عوض درس خوندن، عوض تحصیل فضل، عوض تحصیل کمالات، عوض تحصیل سرمایه سنگین علمی، بله حضرشون را به این طریق میخواستن اثبات بکنن که من این حدیث را قبول ندارم، اون حدیث نامقبوله. و چهار تا سادلو هم خیال میکرد که این دیگه ماشاءالله افلاطون شده سا، ببین چه خبر میکنه، اون حدیث را قبول ندارد، اون یکی را قبول دارد، ماشاءالله ماشاءالله. عوض تحصیل علم، تحصیل سرمایه بزرگ علمی، فضلشون را به این طریق بله میخواستن ابراز بکنن. بله ما داریم بررسی میکنیم و حق و اصلاح میکنیم و کدوم مقبوله کدوم مردوده. و بله و شنیده بودن که علمای بزرگ قدما، مشایخ ثلاثه و امثالشون بررسی کردن احادیث را، صحیح و سقمش را تشخیص دادن و خیال میکرد که هر کس وارد این مرحله شد میشود شیخ طوسی دیگه، چون شیخ طوسی همین کار را میکرد، بررسی احادیث و صحیح و سقیم، شیخ صدوق همین کار را میکرد، کلینی همین کار را میکرد، پس منم اگر این کار را بکنم این رده اون قبوله، مثلا میشوم شیخ طوسی صدوق اینطور. ولی نه، این نیست. بله یه وقتی دیدیم با هم چند نفر بحث میکنن راجع به این که خب معلومه بعضی از احادیث خب جعلیه، مخصوصا جعل کردن برای اهانت به مقام شیعه، برای تایید این مطلب که احادیث جعلی شده که در اونها اهانت به مقام شیعه است، این حدیث را دیده مونده این وام میکنن. خب در کتابهای ما، در کتابهای معتبر ما، شاید در کافی هم باشد، مثلا که امام علیه السلام وارد حمام شد، بله به بدنشون نوره کشیدن، اون وقت حالا امام رضا بود یا یکی از ائمه دیگر، نوره کشید، بعد وقتی میخواست بدنش را بشوید، از علاقمندانش، از دوستانش یعنی از شیعیان، جلو و آب را یه چیزی گرفت که آب جمع بشه، بردارد اونو با مشت بخورد. خب این خب معلومه این اینجوری به این شکل عقل باور نمی کند، بدن را نوره کشیده، وقت موقع شستن جلو را بگیرد اون جمع بشه یه جا برداره بخورد این شخص، که مثلا الان میخواست بگوید که علاقه سفهایی بوده و به حدیث هم از اصلش جعلی. مثلا همان فرمایشات شیخ نظرمون بود که ائمه ما فرموده ان حدیث را به زودی رد نکنید، و این قال للیل انه نهار ولی نهار انه لیل. گفتیم بابا این معلوم نیست معناش این باشد این حدیث، و این دلیل نمیشه برای اینکه این حدیث کاذبه. این حدیث معناش این است که بله امام وارد حمام شد، به بدنشون نوره کشیدن، خب اون وقت بدنی که نوره کشیده شود معلوم است که این بدن دیگه میشه پاک و پاکیزه، یعنی البته بعد از شستن و بعد از رفع نوره ها و اینها. یه دفعه این است که امام آمد حمام بدون اینکه نوره بکشد غسلی کرد و خب رفت، یه دفعه نه، آمد حمام تنویرم کشید و بدن را، خب بدنی که نور باطنی داشت و نور ظاهری داشت نوره هم کشید و شد انور. این بدن دیگه از همه چیز که شما به ذهنتون میاد تمیز تره، بدنی که از همه چیز تمیز تره، ظاهر و باطن نور انوره، هیچ مانعی ندارد بله جلو آب را بگیرد و تبرکن از اون آب بگیرد، یا جلوش هم نمیخواد بگیرد، به تناسبی از آب بگیرد و بخورد. با آب وضو چه فرق دارد؟ آب وضوی رسول خدا را میگرفتن، آب وضوی ائمه را، خب این آب بدن میگن از اون کمتره، آب بدن امام علی. این خیال میکند یعنی حدیث اینه معناش که اون نوره ها را که میشست، اون نوره ها را این بابا جمع میکرد میخورد، اون وقت میگه همچه چیزی میشه مگر؟ نه حدیث معناش این نیست که حدیث معناش این است که بلو آدم خیلی دقیقم باشد که بعضی ها حساسن هر غذایی را نمیپسندن هر نمیپسندن دیگه امام به طور بدنش نورانی شده بود که هر آدمی بود رغبت میکرد که از این آب که از بدنشون میریزد تبرکن بخورد و خوزار در مجلس تصدیق کردم مطلب را که انهو بله. خب حالا ما نمیگیم لیاقتی دارم دارم چیزی به ذهن من آمد که معنی حدیث اون نیست که خیال کردید و روی اون خیالیه میخواد حدیث را رد بکنید. معنی حدیث اینه. مثلا یه وقتی باز یه جایی بودن که ایده نشستن و دارن میخندن و چیه بابا راضی گفتن یه داستانهایی که میگوین گاو و ماهی و زمین نمیدونم روی شاخ گاو است و گاو نمیدونم روی ماهی است و ماهی نمیدونم کجا و اینه داریم میگوییم و میخندیم. یعنی چی اینها چیزهای قدیمی بوده است و میگفتن و شنونده هم باور میکرد. حالا علوم امروزی آمدیم که گاو کجاست ماهی کجاست این حرفه ها چیه و اینها. خب اخذ به یه ملاحظاتی مثلا قبول نمی کند و دارن رد می کنن اونم با خنده مسخره آمیز کردن. منقولات مورد استهزا و مسخره است. گفتم شاید معنیش این نباشد، حدیث گمانم صحیح باشد و این گاو و این شاخ و این ماهی که شما به ذهنتون آمده و روی این ذهنیت میخواید حدیث رد بکنید اینها منظور نباشد. خب این مجموعه کرواتی که هست اینها را تقسیم کرده ام به 12 برج. بله یک مجموعه ای را اسمش را بقر گذاشته ام. بله بقر، بقر یعنی شکل مجموعه ستاره ها که شاید هزارون ستاره میلیون ها ستاره است در یه منطقه در مجموع شکل یه گاوی را بله تشکیل میده و اون وقت خب گاو لابو شاخی دارد، شاخش هم نه که از این شاخ های که این گاو ها دارد، شاخش هم به تناسب همون خودش یه چند تا ستاره به یه شکلی میفتد این ور اون ور که مشابه شکل گاو. خب کره زمین هم یکی از کروات، اگر کسی باشد که از جای خیلی دور این کروات را نگاه بکند خواهد دید که کره زمین هم در یه جای قرار گرفته است که انهو در شاخ اون بقره. همچنین ماه اونم یکی از برجه هاییست که مناطق برجیست که از میلیون ها ستاره متشکل در مجموع شکلی ماهی را نشون میده. هیچ بعید نیست که اون شکلی شکل بقر تناسب دارد روی اون شکل حوت به همون ترتیب و خیلی هم به نظر قریب میاد این بقر ائمه ما گرم گفته باشم به این تناسب خیلی هم حقه. ستارگان را اینها را تقسیم بندی کردن مجموعه مجموعه نمیدونم این دلوه نمیدونم اون ووته نمیدونم اون بقره اینها مجموعه های ستاره هاییست که شکله هایی را نشون میدن. همچنین تا آخرش باید منظور حالا ما حاشیه رفتیم که معید سوم در این که بیشتر تعارضات ناشی شده از اراده خلاف ظاهر، معید سوم این است که ائمه ما بارها و بارها نهی فرمودن که اگر یه حدیثی را نتونستید معنا بکنید رد نکنید او را. این هم معید همون مطلب است. تفسیر برای هم نمی کنیم، رد هم نمی کنیم، لعله میگه معناش اینه. داله مگه گوش نمیدادید؟ جمع تبرعی شیخ طوسی را مگه براتون معنا نکردم؟ هنوزم متوجه نشدید؟ آقا معذرت میخوام. خب بله تفسیر هم غیر از جمع تبرعی است. بله منظور مگه ما گفتیم که ما مجازیم که تفسیر به رأی بکنیم؟ گفتیم که روایتی را که دیدید با عقلت ناسازگاره رد نکن. بگون لعل معنی ازش اراده شده است که من نمیفهمم. فلذا امام فرمود حدیثی به شما رسیده میگوید روز را میگد شبه، شب را میگوید روزه رد نکنید. لعل معنی مراد است که شما نمیفهم. خب تنبیه دیگر، خبرین متعارضین که بنا شد مخالف عامه را اخذ بکنیم و موافق عامه را طرح بکنیم، موافق عامه وجوهی دارد. یه وقت موافق است با روایات عامه. این دو تا خبر با هم تعارض دارن. این خبر با روایات عامه موافق است، او را طرح می کنین به خاطر اینکه موافق با روایات عامه. اگرچه عامه خودشون به اون روایت عمل نکرده اند، ولی همینقدر با روایاتشون که موافق است طرح می کنین. تارتم موافق با عمل عامه است، روایتی دارند و به اون روایت عمل کرده اند و احد خبرین با عملشون مطابقه، یا اصلا روایتی در اون مورد ندارند فقط عملشون، این نحوه عمل و احد خبرین با عمل عامه موافقه. گاهی بود که عامه عملشون نه مطابق روایاتشون بود نه مطابق فتاواشون، مطابق نظریه حکومت شو. حکومت اینجور دستور داده، اینجور عمل بکنی. مردم هم به حسب دستور حکومت اینجوری عمل می کردن. بابا روایتتون اینجور نیسا، نباشد. فتوای فقهاتون اینجور نیسا، نباشد. حاکمیمون اینجوری گفته، اینجوری عمل می کنی. فلذا موافقت چند جور متصوره؟ موافقت با روایات عامه، موافقت با فتاوای عامه، موافقت با اعمال عامه. عملشون اینجوریه، ولو علا حسب حکم حاکم، علا حسب حکم قاضی من قبل الجائر. این سه جور علا سبیل منع الخلو هر کدوم باشد برای طرح خبر کافی است. موافقت عامه، موافقت یعنی موافقت روایات عامه، موافقت فتاوای عامه، یا موافقت مجرد اعمال عامه برای طرح کافی است. و تارتن موافقت با قواعد عامه. عامه برای خودشون یه قاعده ها تراشیدن، همینطوری که ما در علم اصول یه قواعدی داریم به نام حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر الفاظ، حجیت اجماع منقول، حجیت استصحاب، حجیت براءت. بله عامه نیست برای خودشون قواعدی دارن، اصولی دارن و قواعدی دارن، همینطوره که ما در فقه قواعدی داریم، اونها هم در فقه قواعدی دارن، همانطوره که ما در اصول دینمون قواعدی داریم، اونها هم در اصول دینشون قواعدی دارن. دو تا خبر با هم تعارض کرده. احدهما یشبه، یشبه را چجور معنا کردیم؟ یشبه ای یشبه و ای ها بیاره کشت یشبه و ای یتفرع علا قواعده من فاسده، یشبه و ای یتفرع علا قواعده من. این هم یک مطلب است. وقتی ما دیدیم احد خبرین متفرع بر قواعد اونهاست، ولو روایتی فتوای عملی ندارن، یه قاعده کلی تأسیس کردن متفرع بر اون قاعده است، طرح میکنیم. حتی دو تا خبر با هم تعارض نکند. ما یه دونه روایت داریم فقط از ائمه ما نقل شده، معارضم ندارد، یه دونه است، ولی ما میبینیم این حدیث با قواعد عامه سازگار است، نه با قواعد خاصه، به او عمل نمی کنیم. نگفتم دور می اندازیم، نه دور نمی اندازیم به اون معنا. خوب شو شد ما نمیفهمیم، ولی علی الظاهر موظفیم که بگیم این موهونه، این حدیث موهونه. همینطوری که اعراض مشهور از یه خبر او را موهونش میکنن، مطابقت با قواعد عامه هم خبر را موهون میسازد. خبری بگوید که بله نبی سهری کرد، حالا میخواد معارض داشته باشد میخواد معارض نداشته باشد، ما این خبر را موهوم میدانیم. چرا؟ چون نبی سهلی کرد با قواعد عامه سازگار است، نه با قواعد. دیدیم حدیثی میگوید شهادت کافر قبول است، حالا این خبر میخواد معارض داشته باشد میخواد نداشته باشد، این خبر موهونه. چرا موهونه؟ چون با قواعد عامه سازگار است. اگر حدیثی گفت که قطع چهار اصبعی از زن 40 تا شتر دیش است، برای اینکه در یک اصبع 10 شتر، در دو اصبع 20 شتر، در سه اصبع 30 شتر، در چهار اصبع 40 شتر، این خبر معارض داشته باشد یا نداشته باشد موهونه، با قواعد عامه سازگاره. و هو القیاس، اونها به قیاس عمل میکنن، اینم با قیاس سازگار. تنبیه دیگر، موافقت عامه حدودی دارد. یک دفعه این است که احد الخبرین مطابق تمامی عامه است، یعنی همه فقهای عامه در این مسئله فتوای دارند. میبینیم این حدیث با فتوای فقهای عامه مطابقه، با همشون هم مطابق نباشد با اغلبشون مطابقه. این یک جور مطابقت با عامه. این مرجح منصوصه یا مرجح غیر منصوص؟ این جور مطابقت، این میشه مرجح منصوص یا مرجح غیر منصوص. مطابقت با همه اونها یا با اغلب اونها. این میشه مرجح منصوص. چون در حدیث داشتیم که خود ما خالف القوم وطرح ما وافق القوم، خالف القوم وافق القوم، القوم ظهور در چه دارند؟ بله در تمامی، ظهور در تمامی یا قریب به تمامی. این میشه مرجح منصوص. یه وقت هست که احد الخبرین با بعضی از عامه مطابق است، اما نمیدانیم با بعضی دیگر هم مطابق هست یا مطابق نیست، اون نمیدونیم. فقط این اندازه توانستیم به دست بیاریم که این خبر با بعضی از علمای عامه مطابقه. اما علمای دیگر عامه در این مسئله چه نظری داشته نمیدانیم، نظریاتشون را پیدا نکردیم، به دست ما نرسیده نظریاتشون. خیلی خوب، از مرجح بازم استفاده میکنیم، مخالف عامه را عقص، مطابق عامه را طرح. بله، ولی این دیگه تحت عنوان مرجح منصوص نیست، مرجحی غیر منصوص، که همون که احتمال فی احد الخبرین لیس فی الاخر، همین مرجحی غیر منصوص. آمدیم احد الخبرین با بعض عامه مطابق است و اون یکی با بعض دیگر مطابق است، که هر دو با عامه مطابقن. هر کدوم؟ خب لابد هر دو با عامه مطابقن، یعنی هر دو با عامه مخالف هم هستن دیگر. بله، هر دو مطابق شدن لازمش چیه؟ هر دو مخالف باشد. این هست لازمش یا نه؟ با اینها موافقه، با اونها مخالفه، اونم با اونها موافقه، با اینها مخالفه. بله، حالا اینجا چطوری از مرجح به نام موافق عامه مخالف عامه استفاده میشه کرد یا مساوی؟ یعنی میفرماید خوب اینها هر دو از این جنبه برخوردار هستند، از این جنبه که هر دو مخالف با عامه هستند، از این مرجح هر دو برخوردارن. میشه استفاده کرد یا نه؟ میفرماید استفاده بستگی دارد به نظر فقیه. فقیه یه قدر بیند که خب این مطابق با این مخالف با عامه است، اینم مخالف با عامه است، این مطابق با عامه است، اونم مطابق با عامه است. ممکنه بله هر دو مطابق با عامه باشد، بله این مطابق است با فتوای فلون فقیهی که پیروش خیلی کم بوده، اون یکی مطابق عامه است، بله مطابق ابو حنیفه است که پیروش خیلی زیاده. خب درست اسمن هر دو مطابق عامن، یا بگو هر دو مخالف عامن، اما کدوم را طرح بکنیم انسبه؟ بله اونی که با مشهور عامه مطابق است او را طرح بکنیم انسبه. حالا مشهور غیر مشهور را بخوایم تعیین بکنیم، باید کتب عامه را بررسی بکنیم، کتب تاریخشون را، کتب رجالشون را و کتب فتاوایشون را بررسی بکنیم تا ببینیم در کدام عصر، در کدام زمان، کدام فقیهشون پیرو زیادی داشته و این حدیث از امام در کدام زمان، در کدام مکان صادر شده، درست بسنجیم و از این سنجش یه معیاری به دست بیاریم و بگیم این انسب به این است که طرح بشه و این انسب است که اخذ بشه. این دیگه تتبع زیادی میخواد، کار هر کسی دیگه نیست. و الی ما ذکرنا ینظر ما فعله الشیخ. شیخنا رحمه الله برای فرمایش خودشون مؤیداتی میارن که اکثر مخالفات و تعارضات ناشی از اراده خلاف ظاهره. مؤید اول، و الی ما ذکرنا ینظر ما فعله الشیخ فی الاسترسال من اظهار امکان جمع بین متعارضات الاخبار. شیخ می فرماید هر گونه متعارضینی را امکان دارد که انسان جمع بکند. این همون امکان عقلی است، امکان عقلی است که قبول نشد ولیکن تبرعاً عیبی ندارد. بله من اظهار امکان جمع بین متعارضات اخبار به اخراج احد متعارضین او کلیهما ان ظاهره. می توانید احد متعارضین را یا هر دو تایی متعارضین را از ظاهرش برگردانید، الی معنا ولو بعیدا، به سوی یک معنای ولو توجیهش هم توجیه بعید باشد. این اشاره به این که نص و ظاهر نیستن، از هر و ظاهر نیستن، بخواهیم توجیه بکنیم توجیه بعیدی خواهد شد، ولو خب بالاخره امکان دارد. مطلب تمام شد آقا، مؤید اول تمام، مؤید دوم. و ربما یظهر من الاخبار محامل و تعویلات ابعد مراتب مما ذکره الشیخ. بسا ظاهر می شود از اخبار ائمه هدا علیهم السلام توجیهاتی و تعویلاتی ابعد به مراتب مما ذکره الشیخ. خود ائمه تعویلاتی بیان فرمودن که غیر خود ائمه هیچ کس جرأت نمی کند که اون تعویلات را ذکر بکند. ابعد به مراتب مما ذکره الشیخ تشهد به انه، این روایات شهادت می دهند به ان نماز کر شیخ من المحامل، توجیهاتی که شیخ طوسی ذکر کرده برای متعارضین غیر بعیدن ان مرادل امام، هیچ بودی ندارد که ائمه همینها را اراده فرموده باشند. و این بعدت ان ظاهر کلام، با اینکه از ظاهر کلام خیلی دور به نظر میاد ولی بعید نیست که ائمه همون توجیه بعید را اراده کرده باشند. و این لم یظهر فیه قرینتون علیها، و اگر که در کلام ظاهر نشده قرینه بر اون توجیهات بعیده به اون محامل. حالا کدوم روایاتی است که چنین مطلبی را به دست ما داده که خلاف ظاهرهای عجب غریبی را ائمه ما اراده می فرمودن؟ فمنها ما روی عن بعضهم صلوات الله علیهم لما سأله بعض اهل العراق، یکی از اهل عراق آمد خدمت امام علیه السلام سوال کرد و قال کم آیتن تقرأ فی صلات الزوال، در نماز ظهر چند آیه خونده می شود؟ فقال علیه السلام سمانون، حضرت فرمودن 80 آیه. ولم یعد السائل، دیگه سائل چیزی نگفت، ساکت نشست. فقال علیه السلام هاذا یظن انه من اهل الادراک، همچون به نظر میاد که این آدمی خوشفهمی است که مطلب مرا فهمید، ساکت نشست. فقیل له علیه السلام ما اردت بذلک، بعد از حضرت سوال شد که خب منظورتون چی بود از این 80 آیه و ما هاذه الآیات؟ فقال علیه السلام اردت منها ما یقرأ فی نافلة الزوال، مرادم از این آیات آیاتش که در نوافل نماز ظهر خونده می شود. فإن الحمد و التوحید لا یزید علی 10 آیات، کوچکترین سوره را بخوانیم با هم حدود 10 آیه خواهد شد، با اسقاط بسم الله هاش که معلوم نیست جزء سوره هست یا نه. بله، لا یزید علی 10 آیات، از 10 آیه زیادتر نیست. و نافلة الزوال ثمان رکعات 80 آیه. خب کی میتونست بفهمد که مراد حضرت از این بله 80 آیه بل آیات است که در نافله خونده میشه؟ بل آقا اختلافی نخیر، واجب هست، اشتباه نکنید یه وقت، واجب بودنش واجب است، هر سوره ای که میخوانیم با بسم اللهش باید بخوانیم، اما آیا جزء سوره است یا جزء سوره نیست، این در میان شیعه هم محل اختلاف. انشاءالله که توجه فرمودید. بعد بعضی ها هم میگویم بعد از درس داشت. خب میفرماید و منها ما رو بیم ان الوتر واجب، امام فرمودن وتر واجبه. فلما ما فرق از سائل، سائل که از سوالاتش فارغ شد و استقر آرام نشست، قال علیه السلام انما انیت وجوبها علی النبی، وتر واجبه است یعنی بر نبی واجبه صلی الله علیه و آله و سلم. و منها تفسیر قولهم علیهم السلام لا یعید الصلاة فقیه، امام فرمودن هیچ فقیه آدم عارف به مسئله نمازش را اعاده نمی کند. خب انسان خیال میکند که در هر نمازی معالجه امکان دارد، ولی امام تفسیر فرمود این که گفتن لا یعید الصلاة فقیهون به خصوص شک بین سلاس و اربع، مقصودم شک سه و چهار بود که این هر کجای نماز باشد اینو میشه اصلاحش کرد. و مثل هو تفسیر وقت الفریضه، امام فرمود که لا تتطوع فی وقت الفریضه، در وقت فریضه نافله نخوان. انسان خیال میکند که وقت نماز فریضه رسید نافله بخواند حرامه. امام فرمود منظور این نیست که قول المؤذن قد قامت الصلاه، وقتی نماز جماعت میخواد شروع بکند و مؤذن میگه قد قامت الصلاه، کراهت دارد که تو بپردازی به نماز مستحبی، خوب برو با جماعت نماز فریضت را بخوان. معناش اینه. ببین چه محاملی الی غیر ذلک مما یطلع علیه متتبع.
معید سوم را هم بیاریم ضرر ندارد. و یعید ما ذکرنا معید گفتار ما من ان عمد تنافی اخبار لیس لعدل تقیه لیس لعدل دست و کذب بلکه لعدل اراده خلاف ظاهر. ما ولد مستفیزن من عدم جواز رد الخبر و انکان من ما یونکر و ظاهر را ولو ظاهرن قابل قبول نیست ولی رد نکنید. حتی ازا قال للنهار انه لیلون ولی لیل انه نهارون. معللن ذالک امام علیه السلام علت آورده به انه یمکن ان یکون له محمل. ممکن این حدیث توجیهی داشته باشن که لم یتفتن سامع له که سامع متوجه اون تعبیر نشده. فیونکرهو یه وقت میبینید کور و کورانه آمدید حدیث را انکار کردید فیکفر منجر به کفر انسانه فیکفر من حیث و لا یشعر. خب فلو کان عمدت و تنافی ممکنه مطلبش مطلبی بوده که منکرش موجب کفر باشد. فلو کان عمدت و تنافی من جهت صدور الاخبار المنافیه بظاهر حال ما فی ایدینا من الادله تقیتا. اگر منشأ تعارض از این جهت بود که صدور اخبار متعارضه بظاهرها لما فی ایدینا من الادله علت تعارض صدور این اخبار تقیتن. اگر این بود امام اون علت را ذکر نمی فرمود. لم یکن فی انکار کونها من الامام مفسده. انکار حدیث مفسده این نداشت فضلن ان کفر راد چه رسد که منجر به کفر راد بشود. حالا ببینیم این الثالث میخواد چه بگوید. شبهاتون بر انشاءالله. الثالث ان تقیه قد یکون من فتوی العامه. گاه تقیه مربوط میشه به فتوای عامه، فتوای فقهای عامه. و هو ظاهر من اطلاق موافقت العامه فی الاخبار. ائمه که میفرمودن مطابق عامه را دور بیاندازید متبادر کدوم بود؟ همین معنا، یعنی مطابق با فتاوی عامه. بله و هو المصرح به فی بعض الاخبار. در بعض اخبار تصریح شده بود به این معنا اونی که رأی داده ام دور بیاندازید، فتوای اونهاست دور بیاندازید. لکن نظاهر من رد شدم. و اخرى من حیث اخبارهم. گاهی از حیث اخبار تقیه میشه که در بعض روایات هم بود که خبری که به شما میرسد با اخبار اونها بسنجید، ببینید با اخبار اونها میسازد یا با اخبار اونها ناسازگاره. اسم از اخبار اونها را برده و هو المصرح به فی بعض الاخبار. لکن الظاهر ان ذلک محمول علی الغالب. این که فرموده با اخبارشون بسنجید این محمول به غالبه، اخبار موضوعیت ندارد. با اخبارشون بسنجید چون غالبا فتاواشون مطابق با اخبارشون بوده. در واقع ملاک اصلی سنجیدن با فتاوی اونهاست. لیکن نظاهر یعنی میگوین نماز واجبه اینم باطله. آقا بازم گل کردن میفرماین بله. لیکن نظاهر ان ذلک محمول علی غالب من کون الخبر مستندن للفتوا. غالبا این طوره دیگر، چه عامه چه خاصه، غالبا فتاوا مستند میشه بر روایات. و ثالثتن من حیث و عملهم. تارتن تقیه مربوط به عمل عامه است ولو عملشون مطابق فتوا و مطابق روایات نباشد. و یشیر الیه قوله علیه السلام فی المقبولت المتقدمه ما هم امیل الیه قضاتهم و حکامهم. اونم اشاره به این ثالثتن است. و رابعتن در مرتبه چهارم تقیه کونه اشبه به قواعدهم و اصول دینهم و فروع دینهم. از این جهت است که این حدیث خیلی بله مناسب است با قواعدشون که در اصول فقه دارن.
یا قواعدی که در اصول دین دارن یا قواعدی که در فروع دین دارن، میبینیم احد الحدیثین با قواعد اونها سازگار است در علوم ثلاثه شرعیه. خب کما یدل علیه الخبر المتقدم یشبه قول الناس، اوندا یشبه را براتون معنا کردیم و عرفت سابقا قوت احتمال تفرع علی قواعده الفاسده. سابقا توضیح دادیم که قویا محتمل است که مراد از یشبه قول الناس التفرع علی قواعده الفاسده، معنی یشبه این باشه. و یا خود خبر هینه از این حجیه مخفی نماند رو احتمال چهارم، حتی خبر از حجیت میفتد ولو مع عدم المعارض، ولو بدون معارض هم باشد. کما یدل علیه عموم الموصول، چون که عموم موصول نشانگر این مطلب است. ما سمعته منی ما عمومیت دارد. عرابه تنبیه چهارم، ان ظاهر الاخبار، ظاهر اخبار کون المرجح، اون که مرجح منصوصه، مرجح منصوص موافقت جمیع موجودین فی زمان صدور او معظمهم، اون موقعی که این حدیث از امام صادر شده مطابق بوده با فتاوی جمیع فقهای عامه اون زمان یا معظمهم. بله معظمشون. خب از ظاهر ان ظاهر الاخبار کون المرجح موافقت جمیع الموجودین فی زمان صدور او معظمهم، معظم حسابی ها، معظمی که یستقل استغراق العرفی. خب فلو وافق بعضهم، اگر حدیث با بعضی هاشون موافق شد بلا مخالفت الباقین و اطلاع نداریم با دیگران موافق هست یا مخالف هست یا چجوریه، فترجیح مستندون الالکلیه، این دیگه میشه مرجحی غیر منصوص. ترجیح مستند است به اون قاعده کلیه ای که استفاده کردیم از اخبار چه بود، من ترجیح به کل مزیتن. خب بعضی ها گفتن نخه، اگر احد حدیثه با قسمتی از عامه مطابق شد ولو اطلاع از دیگران نداره، اینم باز داخل در مرجحی منصوصه. اون که فرمودت مطابق عامه، مطابق هم است، مطابق همه عامه یا مخالف با بعضی هاشون و مطابق با بعضی ها، مرجح منصوصه. از کجا؟ از اونجا که ببینی بعد از آنی که امام این مرجح را ذکر فرمود که مخالف عامه مرجح است، سائل برگشت گفت که آمدیم هر دو مخالف عامه شد، یعنی اون مرجحی که شما فرمودید آمدیم که این مرجح در هر دو وجود داشت. خب این چطور متصوره که مرجحی که امام فرموده است اون مرجح در هر دو وجود دارد؟ این کیف یوقل؟ یوقل به این که موافقت اهم است، موافقت کل باشد یا موافقت بعض باشد. ببینم آقا اینجا میخواد چی بگوید. فلو وافق بعضهم بلا مخالفت الباقی فترجیح مستندون الالکلیت المستفاد من الاخبار، ترجیح مربوط خواهد شد به اون قاعده کلیه مستفاد از اخبار، من الترجیح به کل مزیتن. و ربما یستفاد من قول سائل، ممکن استفاده بشه از قول سائل در مقبوله، قلت یا سیدی هما معن موافقان للعامه، هر دو موافق عامه است، این مرجح این غیر مرجح، این مرجوحیت در هر دو هست. ان المراد بما وافق العامه او خالفهم، که مراد امام علیه السلام از موافق عامه و مخالف عامه فی المرجح سابق، مرجحی که در اول حدیث فرموده از امام، چنین معلوم میشه یا ام ما وافق البعض او خالفه،
موافقت و مخالفت اهم از کلی باشد یا جزئی باشد. و یرده و این شبهه را رد می کنن که نخیر، شما مطمئن باشید اونی که مرجح منصوصه موافقت الکل و مخالفت الکل، اون که مرجح منصوصه اینه. حالا همام هم موافقان همام هم مخالفان. بله. و یرده ان ظهور الفقره الاولى، ظهور فقره اولیه ما وافق العامه ما خالف القوم، ظهور دارد در چی؟ ظهور دارد فی اعتبار کل، کل معتبر است. ظهور فقره اولا در اعتبار کل اقوا من ظهور هذه الفقره، اقوی تر است از ظهور این فقره. قلت یا سیدی هما معا موافقان، ظهور در چی؟ فی کفایت موافقت ال باز. فقره اولا میگوید موافقت الکل ملاکه. سؤال سائل نشون میدهد که مطلق الموافقت ملاکه، اعم من الکل اول جزء. خب حالا پس شد تعارض صدر و ذیل، صدر و ذیل با هم تعارض کردن. شیخنا میفرماید ظهور فقره اولا در مدعا قوی تر است از ظهور فقره دوم در مدعا. حالا چه قوی تره چه بکنیم؟ فیحمل، ما سؤال سائل را توجیه می کنیم علا ارادت صورت عدم وجود، عدم وجود هاز المرجع فی شیء منهما و تساویه ما من هازه الجهه، لا صورت وجود هاز المرجع فی کلیه ما و تکافئهما من هازه الجهه. ایک سطر شیرینیه این که میگوید یا سیدی هما معا موافقان، اینه دو دور میشه معنا کرد. یکی این که یبن رسول الله هما معا موافقان، اون مرجحی که شما فرمودید در هر دو هست، اون وقت چه بکنیم؟ میشه مدن نظر دیگه معنا بکنیم، هما معا موافقان یعنی اون مرجحی که شما فرمودید در هیچ کدوم نیست. خب میشه اینجوری معنا کرد هما معا موافقان یعنی اون مرجع که شما فرمودید یعنی موافقت کل، اون در هیچ کدوم نیست. هر کدوم یه جنبه موافقت دارن یه جنبه مخالفت. سطر خوبیه. فیحمل، سؤال سائل را حمل می کنیم که مرادش این بوده عدم وجود هذا المرجع، این مرجعی که شما فرمودید وجود ندارد، فی شیء منهما در هیچ کدوم، و تساویه ما من هذه الجهه، لا صورت هذا المرجع، معناش این نیست که این مرجعی که فرمودید وجود دارد فی کلیه ما و تکافئه ما من هذه الجهه. و کیف کن فرض سوم را هم بگو ایمو مطلب تمام. ولو کان کل واحد موافقن بعضهم مخالفن لآخرین منهم، اگر هر کدوم هم جنبه موافقت دارد و هم جنبه مخالفت، وجب الرجوع الی ما یرجح فی النظر، اینجا واجب است انسان رجوع بکند ببیند در نظر فقیه کدوم ترجیح دارد از حیث ملاحظت و تقیه منهو، که بگه ملاحظه تقیه در این حدیث انسب است از اون یکی، فقیه دقت بکند این نکته را کشف بکند. حالا از کجا کشف بکند؟ مثلا و رو به ما یستفاد ذالک، ممکنه این مطلب استفاده بشه من اشهریت فتوا احد البعضین، از اشهر بودن فتوای احد بعضین فی زمان صدور، اون موقعی که این حدیث صادر شد مطابق است با فتوای ابو حنیفه و در اون زمان فتوای ابو حنیفه اشهر فتاوی عامه بوده است. خب من اشهریت فتوا احد البعضین فی زمان صدور و یعلم ذلک، این مطلب را به دست میاریم به مراجعه اهل نقل و تاریخ، به مراجعه اهل نقل و تاریخ. فقط حکی عن تواریخهم، از تواریخشون چنان نقل شده، ان امت اهل الکوفه کان عملهم علی فتوا ابی حنیفه، اونها پیروی ابی حنیفه بودند، و دیگر سفیان ثوری و دیگر رجل آخر، یه فقیه دیگری هم داشتن. و اهل مکه بیشتر عمل می کردن بر فتاوی ابن ابی جریح، و اهل مدینه بیشتر عمل می کردن به فتاوی مالک که احترام خاصی به مالک قائلن و به زیارت قبرش می رن اونجا، در بقیه اینها عالم ایستن. و اهل البصره علی فتاوی عمان و سواده، اینها هم به فتاوی عمان و سواده عمل می کردن. و اهل شام علی فتاوی اوزائی و ولید، و اهل مصر به فتاوی لیث بن سعید، و اهل خراسان که اون زمان ایده، حالا هم هستن در اون مرزها که بله مذهب اهل سنت را دارن، علی فتاوی عبدالله مبارک زهری و کان فیهم اهل الفتا، اینها مشهوراتشون بودن، و کان فیهم اهل الفتاوی من غیر هؤلاء که سعید بن مسیب، اکرمه، ربیعة الری، محمد بن شهاب زهری، بله الى ان استقر رأیهم، تا اینکه رأی عامه قرار گرفت به حصر المذاهب فی الاربعه، آنها هم طبق قواعد خودشون اجتهاداتی داشتن، ولی اجتهاداتشون در حد افتضاح بود، به جهت اینکه اجتهاداتشون مستند به سرچشمه فیض نبود، قیاس و عقیسه و هر کسی به نظر خودش بود، و بله دیدن خیلی عجیب شد. بله استقر رأیهم به حصر المذاهب فی الاربعه، شدن چهار مذهبی، که دیگه صد مذهبی نباشه، مقلا چهار مذهبی، فی المذاهب الاربعه سنت خمس و ستین و سلاسمعه، 365 هجری این کار انجام گرفت از طرف حکومت شون. بله که دیگه باب اجتهاد را بستند و گفتن این چهار نفر بس الی قیام القیامه. بله وقد یستفاد ذلک، بله بله وقد یستفاد ذلک من الامارات الخاصه، مثل قول صادق علیه السلام حين حکی له فتوى ابن ابی لیلا فی بعض مسائل الوصیه، امام مطلبی را فرمود و کسی از ابن ابی لیلا خلافش را خدمت امام نقل کرد، حضرت در جواب فرمود اما قول ابن ابی لیلا که وابسته به حکومت است، فلا استطیع رده، من توان رد او را ندارم. وقد یستفاد من ملاحظه اخبارهم المرویه فی کتبهم، ولذا انیت الحکم فی بعض الروایات بموافقه اخبارهم.